بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 36 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فی الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء ومس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد الإباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل. خونده بودیم اینا؟ رضا خونده بودیم؟
مسئله 36
خونده بودیم؟
خواستید یه توضیحی بده در باری
خیلی
سنامه 36 بوده 36 و اون بیدید در باری تیمم سوم بخواستید
بسیار. اگر کسی از غسل واجب به عهده‌اش باشد غیر از غسل جنابت که باید تیمم بکند، دو تا تیمم، یک تیمم بدل از غسل و یک تیمم بدل از وضوء، این فرد می فرماید که یک تیمم سومی هم جا دارد. تیمم سوم به چه جهت؟ به جهت تداخل احتمال میداد که وظیفش دو تیمم نبوده، یک تیمم بوده، تداخل وجود داشته، پس یک تیمم سوم از جهت احتمال تداخل باید انجام بدهد، یعنی احوط این است که انجام بدهد. الاحوط تیممون ثالثون به قصد الاباحه من غیر نظر الى بدلیته عن الوضوء او الغسل به ایکون بدلا عنهما لاحتمال کون المطلوب تیمما واحدا من باب تداخل. چون احتمال تداخل بدیم باید یک تیمم سوم انجام بگیرد تا اگر تداخل در واقع وجود داشته این تیمم سوم اون وظیفه رو انجام داده باشد. تحقیق این است که تداخل خلاف اصل است، فقط در مورد اغسال ثابت شده است و در این مورد به نص و اجماع تداخل ثابت شده است و حتی گفته می شود که طبق قاعده هم هست. برای اینکه غسل ها هر کدام با دیگری در عمل هیچ تفاوتی ندارد، بنابراین می شود بگیم که اگر یک غسل انجام گرفت، غسل دیگری پس از آن تحصیل حاصل هست. طبق قاعده هم تداخل در اغسال وجهی دارد، عزف یا عنایت کنید که مدرک اصلی نص و اجماع هست فقط در اغسال، اما در وضو و غسل، اگر وضو و غسل هر دو یک مسبب را اعلام بکنن، یعنی تیمم، تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل، این هر دو تیمم تداخل بکنن، دلیلی نداریم. چون اولا اصل عدم تداخل است و ثانیاً تداخلی که اعلام شده است اجماعاً اختصاص به اغسال دارد که به اغسال تداخل صورت میگیرد و به بدلشان هم طبیعتاً از باب عموم بدلیت تداخل صورت بگیرد. اما اگر تیمم بدل از وضو و بدل از غسل باشد، دو ماهیت است، دو تا تیمم است، تداخلی در کار نیست. در این رابطه گفته می شود که اگر ادعا شود که خب تیمم ماهیتاً مثل غسل یکیست، باید یک تیمم کافی باشد و در این رابطه اگر چنین ادعایی بشود، در جواب گفته می شود که خلاف اطلاقات ادله است. کتاب وسائل جلد 2 باب 14 حدیث شماره 1 بدل از غسل تیمم اعلام می شود اطلاقا، یعنی هر غسلی تیمم می طلبد. و در همین کتاب باب 12 حدیث شماره 2 اونجایی که شرح می داد تیمم بد کیفیت تیمم و بیان می فرماید، تیمم بدل از وضو با تیمم بدل از غسل فرق دارد. در صورتی که هر دو تیمم ماهیتاً فرق داشته باشند، زمینه برای تداخل وجود ندارد، که در آن نص آمده است که تیممی که بدل از وضو باشد ضربتون واحدتون و تیممی که بدل از غسل باشد ضربتین یا ضربت و مرتین، که روایتشو قبلا خوانده ایم. بنابراین دو تا تیمم از لحاظ کیفیت هم فرق دارن، اطلاق ادله هم که اعلام میکند هر کدام باید مستقلن انجام بگیرد، اصل هم که عدم تداخل هست، نتیجتاً تداخلی در کار نخواهد بود. منتها سید که فرموده است یک احتیاط استحبابی برای یک احتمالی که در ذهن میاد که قطع به حصول امتثال محقق بشود. ولو عین احدهما فی التیمم الاول و قصد الثانی ما فی الذمه اغنا عن الثالث، این همان قصد تداخل هست. می فرماید که شیوه دیگری هم ممکن است اون تداخل مورد نظر قرار بگیرد، به این صورت که اگر کسی که دو تا تیمم به عهده دارد، یکیشو معین کند که بدل از وضو بدل از غسل مثلا و قصد ثانی و تیمم دومی را قصد کند مافز ذمه، این قصد مافز ذمه بی نیاز می کند از تیمم سوم که اگر تداخل مافز ذمه است این جاشو می گیرد، اگر نه عدم تداخل هستند که همین تیمم دومی کافی است.
قصد استباحه آیا
امر
داره یا نه؟
چی؟
قصد استباحه که
فرمودن
در
تیمم سوم آیا امر داره که ما داره باشه؟ برای این که شما استباحه و رافع حدث خوب در وقتش یا من کم آوردم یا شما اونجا خیلی توجه یا شما زیاد آوردید، برای اینکه این بحث جاش اونجا بود که تیمم اباحه در صلات هست نتیجهش یا رافع حدث هست. خود مشروعیت تیمم در اثرش دو مرحله دارد، یا رافع یا حد اقل اباحه است. تیممی که برای نماز بدل از وضو یا بدل از غسل تجویز شده است حد اقلش اباحه است دیگه، از خود جواز و مصوغ تیمم اباحه که قطعا در میاد، اگر بتوانید رفع حدث رو ثابت کنید که کار مشکلی است رافع حدث هم بگید.
این سوال تا. به این جهت پرسیدم استاد که شما فهمیدید که یک ماهیت دارن، وقتی یک ماهیت داشته باشن دیگه قصد استباحه
اصلا نتیجهش ماهیت یکیست، نتیجهش فرق دارن، نتیجه یا رافع یا استباحه هست. مسئله شماره 37 اذا کان وعد و اعضائه منقوشن و اسم الجلاله او غیره من اسمائه تعالی او آیت من القرآن فالاحوت محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابه او غيرها من الاحداث لمنات حرمت المس على المحدث. می فرماید اگر کسی در بدنش آیه قرآن نوشته شده باشد یا اسم جلاله یا اسماء دیگر الهی، رحمان و رحیم اسم جلاله که فقط کلمه الله است، نوشته شده باشد در وقتی که محدث می شود به حدث جنابت باید اون نوشته ها زدوده شود. چرا؟ برای که مس کتابت قرآن و مس اسماء جلاله برای جنوب حرام است، باید ازاله بشود و منات هم همون حرمت مس علی المحدث است و مس اختصاص به دست و کف دست ندارد، به بازو و شانه و سر و گردن هم اگر مسی صورت بگیرد مس کتابت قرآن است و جواز ندارد. بعد از این می فرماید و اِلَّمْ يُمْكِنْ مَحْوُهُ او قلنا به عدم وجوبه، اما اگر محو اون نقوش نوشته ها ممکن نباشد یا بگیم که محو آن واجب نیست. چرا؟ چون دلیلی بر محو نداریم. به قول بعضی از دوستان هر حکمی باید فورا دلیلش رو بگیم، دلیلی نداریم، وجوب محو دلیلی ندارد. حرام هست برای فرد، ولی کسی دیگه بیاد واجب باشد که آن را محو بکند دلیل میخواد، دلیل نداریم. در این صورت میفرماید اگر فرد جنوب بشود چه کند؟ فیحرم امرار الید علیه حال الوضوء اول غسل، کسی که در بدنش عضو از اعضای وضوء یا در بدنش اسم جلاله را نقش بسته یا کتابت قرآن، در وقت غسل و وضوء دست روی اون نوشته نباید بگذارد. دست زدن و دست کشیدن روی اون نوشته قرآنی حرام است. چرا؟ چون برای جنوب مس کتابت قرآن جایز نیست. بلی
شامل خالکوبی هم میشه؟
خالکوبی هایی که نقش قرآن داشته باشد بله، اگر تنها فقط خالکوبی نقش هایی که پیش خودشون هست که ما و شما وارد نیستیم که چه رمز دارد، چه جوری نقش میکنن، آیه قرآن نباشه اشکال ندارد.
زیر پوست
نه روی پوست. من همچه چیزی رو نه من برخوردم و نه سید طباطبایی و نه فقهای دیگر که زیر پوست نقشی رو وارد بکند. طبق قاعده اگر واقعا زیر پوست باشه و پوست حاجب و حائل باشه اشکالی ندارد. لمس یعنی مباشرت و وصول دست و بدن به آیه قرآن یا به نوشته هایی که اسم جلاله داشته باشد. فیحرم و امرار الید علی حال الوضوء و الغسل، اجازه بدید، بل یجب اجراء الماء علی من غیر مس او الغسل ارتماسن، بلکه واجب است که آب بریزد جاری سازد روی همون نوشته ها و دست به اون نوشته ها نزند من غیر مس، یا اینکه غسل ارتماسی انجام بدهد. سید ماست. یا می فرماید او لف خرقتن به یدهی و المس بها، یا مثل یک دستکشی پارچهی به دست خودش قرار بدد، داخل دستش رو داخل یک پارچهی قرار بدد، مد بدنش رو بمالد تا غسل صورت بگیرد.
تا بودش اینجا فردی باید همیشه با وضوع هم باشه، حتی وقت خواب هم باید با وضوع باشه، چون بدون وضوع هم دست دادن به اینها حرامه.
بسیار خوبه. و اذا مرحبا به ناصرنا. نعم. و اذا فرد عدم و امکان الوضوء، اینشو گوش بدید آقای علیزاده. و اذا فرد عدم و امکان الوضوء او الغسل الا بمسه، فیدور الامر بین سقوط حرمت المس او سقوط وجوب طهارت المائیه و الانتقال الى تیمم. اگر فرض کردیم که غسل بدون مس امکان ندارد، چه کند؟ امر دائر می شود بین حرمت مس و سقوط وجوب طهارت مائیه و انتقال به تیمم. می فرماید ظاهر این است که حرمت مس ساقط می شود. چرا؟ اول می فرماید ظاهر، بعد می فرماید بل ینبغی القطع به اذا کان فی محل تیمم، بلکه قطعا حرمت مس ساقط می شود. چرا؟ برای اینکه لان الامر حین اذن دائر بین ترک الصلات و ارتکاب المس. و من المعلوم اهمیت وجوب الصلات، امر دائر می شود بین این که مس و ترک کند و نماز و درست با طهارت انجام بدد یا نه از مس اجتناب کند، حرمت مس را ملتزم بشود و صلات را ترک کند. طبیعتاً نماز مقدم است و بر حرمت مس از باب اینی که اهمیت صلات و انجام نماز قطعاً مهمتر است از حرمت مس، لذا از حرمت مس رفعیت می شود و اون حرمت در حقیقت ساقط می شود. باید وضو بگیرد یا غسل کند. بله، لکن الاحوت، این عنایت کنید، لکن الاحوت مع ذلك الجبیرت ایضا به وضع شیء علیه و لمس علیه بالید المبللت. میگد که یک احتیاط دیگر این است که باز هم احتمال میدیم که حرمت مس به قوت خودش باقی باشد و این عمل که وضو یا غسل هست لازمش حرمت مس میشود، عملی که لازمش ارتکاب محرمی باشد قابلیت تقرب ندارد. بنابراین ممکنه این وضو درست نباشد، چه کند؟ جبیره هم اضافه کند که قطعا نمازش درست بشود. اجازه بدید احوت دیگری هم در کار هست. ولكن الاحوت مع ذلك الجبیره ایضا بوضع شیء علیه و لمسح علیه بالید المبللت و احوط من ذلك ان یجمع بین ما ذکر، وضو بگیرد جبیره هم بکند و الاستنابت ایضا، یک نائبی هم بگیرد که اون نائب متطهر باشد. او این فردی که در بدنش نقش آیه قرآن هست را غسل بدهد. بنابراین با احتیاط درجه سوم هم انجام بگیرد. به چه صورت؟ به ان یستنی و متطهرن یباشر غسل هذا الموضع بل و ان یتیمم مع ذلك ایضا. احتیاطی که دیگه از این بالاتر نمیشد، احتیاط چهار لایه، غسل کند و جبیره انجام بدهد، استنانایه بگیرد، با آن هم یک تیممی هم بکند. ممکنه همه این وضوع و این غسلش اشکال داشته باشد، آخر سر یک تیممی هم بکند. بله، و ان یتیمم مع ذلك ایضا ان لم یکن فی مواضع التیمم و ان کان و اذا کان ممن وظیفته التیمم و کان فی بعض مواضعه و اراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه والجبیره والاستنابه لکن الاقوى كما عرفت کفایة مسحه و سقوط حرمة المس حین اذن. فتوا همون بود که گفته شد که در ابتدا حرمت مس ساقط می شود و اون غسل انجام بدهد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 10 صفحه آخر می فرماید که الاقوى الاستنابه. چرا؟ برای که مباشرت در وضو و غسل وقتی معتبر است که مانعی نداشته باشد. در اینجا چون مانعی وجود دارد لذا مباشرت ساقط می شود و استنابت به وجود میاد. باید در این غسل نائب بگیرد که او را زنده غسل بدهد تا غسلش درست بشود انشاءالله. تم کتاب الطهاره، الحمد لله الذي وفقنا لإتمام كتاب الطهارة بتمامها وكمالها. خدا رو شاکریم که خداوند به ما توفیق داد کتاب طهارت و کامل از ابتدا تا انتها به لطف خودش به ما عنایت کرد، گذراندیم، رسیدیم به کتاب صلات که انشاءالله از فردا از اول کتاب صلات شروع می شود. بحث طهارت اگر یادتون هست از سال 88 شروع شد و تا الان 12 سال کتاب طهارت الحمدلله کامل شد. یه قاعده براتون بگم، قاعده‌ای که گفته می شود کسی که کتاب طهارت را از ابتدا تا انتها استدلالی گوش داده و فهمیده در گردونه تجزی رسیده است، و کسی که کتاب طهارت را از ابتدا تا انتها تدریس کرده در جمع محققین از گردونه اجتهاد بالا رفته است به گردونه اعلمیت قرار گرفته است. اما قاعده عقلی نیست، استثناء دارد، الا الحقیر الفقیر، غیر از این حقیر قاعده این است. این بنده حقیر به همون طلبگی خودم بودم، هستم و خواهم بود، نه از اجتهاد خبری است و نه از رساله اصلا خبری نیست که یخت. و اما کتاب صلات که انشاءالله تازه شروع می شود یه بابیست که طهارت رو می خواستم بگم. کتاب طهارت و صلات جولانگاه فقها هاست. فقها ها عمدتا عمر اونقدر عمر که طولانی نیست، شما که جوانید غنیمت بشمارید، امانت امنیت نیست، جوان رو هم میبرند، پیر رو هم احتمالا ببرند. و برای اینکه به احتمال، خب احتمال اگر عقلی باشم این نداره، احتمال است. بنابراین هر کسی رفتنیست و در حقیقت زندگی اتاق انتظار است، انتظار ورود اون طرف مرز، نگرانی دیگه ندارد. اونایی که رفته اند یک چند قدم زودتر رفتن، همه میرن انا انشاءالله الیکم لاحقون. بنابراین درس کتاب طهارت و کتاب صلات یه درسی است که جولانگاه فقها بوده است. فقها چون در آخر سر رسیده اند به درس فقه، چیکاری کردن؟ طهارت و صلات را خوب بحث کردن، به بحث‌های دیگه معمولا نرسیده اند، و لذا کتاب طهارت و زیاد از در بحث‌های استدلالی متعدد است و کتاب‌های استدلالی ابواب دیگر کمتر دیده می‌شود. در تاریخ فقه آنچه که در تاریخ فقه بلکه به طور عام دیده می شود، یک نفر تمام ابواب فقه را تدوین کرده است به طور کامل که صاحب جواهره، یک نفر تمام ابواب فقه تدریس کرده است استاد که به قول شما سیدنا استاد هستش. کسی در تاریخی که ما مطالعه داریم عمر اجازه نداده است، موفق نشده است. ایشان ما تازه در صلات رسیدیم، صلات ممکنه به صلات به جای برسد یا نرسد با خداست. این درس فقه ما 12 سال طول کشید، طهارت رو در ضمن 12 سال پایان بردیم، به لطف خدای متعال رسیدیم به صلات، که صلات اهمیت خودش، اهمیت بحث از صلات اونقدر در حد بالاست که اگر با دید معرفت بنگریم، بعد از ایمان به خدا و تا آخر ایمان به نبوت و امامت، مهمترین بحث بحث صلات و خود صلات و معرفت صلاتی است. انشاءالله فردا یکی دو تا روایت و امروز برای شما کتاب وسائل آوردم بخوانم، که از دور یک آشنایی تذکری، شما که الحمدلله اهلید و آشنا هستی، یک تذکری باشد درباره صلات. کتاب وسائل جلد 3 باب 1 از ابواب اعداد فرائض و نوافله ها، حدیث شماره 7 و شماره 9، این دو تا حدیث امروز براتون بخوانم، اگر شد که شماره 8 هم بخوانم. شماره 7، محمد ابن سنان عن امام رضا علیه السلام که از علت صلات پرسیده بود، من جواب مسائله ان علت الصلات انها اقرار بالربوبیت لله، کافیست، انها اقرار بالربوبیت لله، نماز در حقیقت اقرار به ربوبیت و پروردگاری خدای متعال است. و خلع انداد و ازداد و شرک را می زداید. و قیام بین یدی الجبار جل جلاله بالذل والمسکنت والخضوع والاعتراف، نماز یعنی در پیشگاه خدا در برابر پروردگار عالم با خضوع و با ذلت عبودیت و اعتراف به عبودیت گویا ایستاده میشد و قیام میکند. و طلب للاقالت من سالف الذنوب، در همون نماز در حقیقت عفو و معذرت خواهی هست از گناهان گذشته. و وضع الوجه علی الارض کل یوم اعظاما لله عز و جل، گذاشتن پیشانی به زمین در حقیقت تعظیم پروردگار است. و بعدم و ای یکون ذاکرا غیر ناس، و بعد برای اینکه نمازگزار بیاد خدا باشد و خدا را فراموش نکند. و بعدم ولا بتر و یکون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزیادت فی الدین و دنیا مع ما فیه من الایجاب والمداومه علی ذکر الله عز و جل، لئلا ینسى العبد سیده و مدبره و خالقه فیبطر و یطغی و یطغی و یکون فی ذکره لربه و قیامه بین یدیه زجرا له عن المعاصی و مانعا له من انواع الفساد. الصلاة تنها عن فحشاء والمنکر. روایت دوم از فضل ابن شازان از امام رضا، انما امروا بالصلاة لان في الصلاة الاقرار بالربوبیه. و همینطور روایت شماره 8 هم درباره فضیلت صلات می‌فرماید که بله و اراد الله تعالی الا ينسيهم ذکر محمد صلی الله علیه و سلم ففرض عليهم الصلاة يذكرونه كل يوم خمس مرات ينادون باسمه ويعبدونه بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر یک سؤال و یک جواب. نمازی که می فرماید نهی از فحشا و منکر می کند، سؤال اینه که این همه نماز می خوانن اما باز هم فحشا و منکراتی دارن. بی هیچ تردید، بدون هیچ شکی، جواب این است که اگر کسی نماز درست بخواند، نماز آدمو از فحشا و منکر باز می‌دارد. نماز که در کل ارتباط بین خالق و خلق هست، ارتباط بین عبد و مولا هست. ارتباط که برقرار شد، لازمش اینه که از غیر دیگه بریده است، می شود الهی، خدایی، عبدالله، بنده او می شود و بندگی دیگری را از خود می برد. هر که تیمان با هو الموجود بست، گردنش از قید هر معبود رست. کجا می شود؟ با یک نماز درست، نمازی که واقعا گفته شده است تنها عن الفحشاء والمنکر، درست درست همین است. در تجربه معرفتی گفته شده است به این مضمون که فردی نسبت به فرد دیگری عمل خلاف شرعی را می طلبید و این فرد دوم شاید از معرفت بهره ای داشت، گفت برید 40 روز نماز درست بخونید، بعد بیایید که اون عمل خلاف شرع نستجیب و بالله. رفت و 40 روز نماز درست انجام داد، برگشت. اون فرد دوم گفته باشد که خب فرصت تمام و وقت رسیده و عمل خلاف شرع، کسی که 40 روز نماز خونده بود به زبان حال خودش گفت که آن قدح بشکست و آن پیمانه ریخت، دیگه عمل خلاف را من به هیچ وجه قبول نمی کنم، طبعم از عمل خلاف بیزاری دارد. تنها عن الفحشا به چه معناست؟ کسی که اهل نماز درست هست از گناه بدش میاد، از خود گناه، خودش که هیچ، کسی را ببیند که گناه میکند هم تنفر دارد. که گفتن سید ابن طاووس در یک دعایی که براش خبر داده شده بود شب قدر که یک حاجتی از خدا بخواه، گفت خدایا حاجتم این است که نبینم کسی گناه انجام میداد. این از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر هست. خدایا برای همه ما توفیق عبودیت عنایت فرما. خدایا برای همه ما توفیق تدرس و تدریس فقه اهل بیت علیهم السلام عنایت فرما. خدای برای همه ما توفیق و فراگیری درس عمیق و کامل و جامع فقه و صلات را عنایت بفرمان، برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان صلوات ختم کنید.